نمیذارم.
نه مثلا کد ملی در بعضی جاها، مثلا شماره پرونده در بعضی جاها، تاریخش یک محتوای واضح قابل خواندن اسکن شده،
چیزی که مثلا شما توی بانک‌ها هر بانکی برید حالا میتونید ببینید که یک در واقع داده استانداردی وجود داره که به نحوی این بانک‌ها سعی کردن که اینا رو آماده سازی کنن و در اختیار بذارن که یه نفری که تحلیلگر داده است یا دانشمند داده است بره روش کار انجام بده. ولی ما متاسفانه نداشتیم، نه تو حوزه قضایی داشتیم نه تو حوزه حقوقی، و اگر که داشتیم به همت دوستان قبلی بوده که کار کردن ولی اینو نرسونده بودن به این که واقعا بشه ازش یک ارزشی رو استخراج کرد و در اختیار مخاطبانشون قرار داد. ولی تا دلتون بخواد مسئله باز داریم که با این دیتا قابل حل هستش اگر که در اختیار بذارن،
مثل اون بحث شاهدین کاذب دیگه.
بله،
یکی از نمونه های خوبش که در
شاهدین
بوقت...
پرتکرار.
آره شاهدین پرتکرار اسم مؤدبانه اونایی بود که پول میگرفتن میرفتن شهادت میدادن.
بله و حالا این موارد خیلی زیاده.
خب چیکار کردید برای این قضیه شما؟
توی قوه قضاییه، مرکز آمار قوه قضاییه متولی در واقع بازوی اجرایی کارهای پیاده سازی نرم افزارها هست قاعدتا، که سمتشون دیتاهای خیلی خوبی هم وجود داره و خب به خاطر اینکه حجم کار سمت یک ارگان، شما فرض بفرمایید که کل کشور همه پرونده دارن میاد سمت ناوگان قضایی ما و خب اونجا داره در واقع سیستم قضایی ما و داره پردازش میشه، خیلی این بحثای هوش مصنوعی هنوز جاش رو باز نکرده. همین الانی هم که ما هستیم و محصولی داریم، این که بخواد قابل استفاده بشه تو سیستم قضا هنوز راه طولانی داره. ولی خب ما یه
چرا خانم دکتر؟
اولش پذیرشه،
چون ماهیتشون محافظه کارانه تر هست.
ببینید حجم کاری در واقع سیستم قضا به نسبت بقیه مشاغل خیلی زیاده، یعنی یه قاضی گاهی اوقات توی یه قاضی ممکنه ماهانه مثلا فرض کنید 200 تا پرونده 100 تا پرونده رو بخواد بررسی کنه. شما فکر کنید که بخواین هر کدوم از اینا کلی ورقه، بخواین ورق فقط بزنین.
بله.
و شما میخواین روی این رأی بدین. خب حجم کاری سمت قضات ما خیلی زیاده.
برای همین هم اطاله دادرسی به شدت در قوه قضاییه معنی داره.
و خب اومدن این که سمت این که ما بخواییم اینا رو سیستمیش کنیم، خیلی الان خیلی سامانه دارن، قضات دارن استفاده میکنن، ولی شما میخواییم سامانه رو هوشمندش کنیم. یعنی این که مثلا توی سیستمی که ما اول به عنوان MVP و الان به عنوان یک محصول اولیه داره گام های رشدش رو طی میکنه که بخواد بره واقعا استفاده بشه، چون دو تاشو به بیشتر استفاده نشده، فرض کنید که یک قاضی میخواد از یک سیستمی استفاده کنه و پیشنویس رأی براش تولید بشه
و پیشنهادی که برای کیس های مشابه این رخ داده.
و این خب میتونه خیلی
اولی ما ChatGPT رو دیدم که 2 سال پیش کلمبیا بود که یک قاضی کلمبیایی رو ChatGPT کمک کرد که رأی بده.
بله.
و خیلی عجیب بود.
این خیلی بسیار به اون سیستم قضایی اون کشور داره. بعضی سیستم
خب من یه سوال بپرسم، شما میگید دسترسی به داده ها ممکنه که یه خورده سخت باشه، الان من مطمئنم ابزارهای بین‌المللی هوش مصنوعی با توجه به اون نشت اطلاعات در قوه قضاییه و مطالعه‌ای که روی اون اطلاعات کرده باشن احتمالاً بخشی از این کار رو بتونن به شما کمک کنن.
واقعیتش اینه که پرونده های قضایی خیلی گستردن، تنوع موضوعی خیلی بالایی دارن و خیلی جغرافیایی هم بررسی میشن، بعد اون داده هم داده های یه جای خاص هستن توی بازه خاص، بنابراین حالا اینکه بخوان محصولی روش پیاده سازی بشه من هنوز چک نکردم که بدونم.
شاید با یه نگاهی به مثلا ChatGPT و سایر ابزارها بکنیم، مثلا یک کیس حقوقی رو مطرح کنیم ببینیم، چون اینا بی‌نظیر دارن مطالعه میکنن محتواها رو.
من نکته‌ای که وجود داره توی پیش‌بینی رأی، ما داده خیلی تمیز میخوایم و استناد به منابع قانونی، به مواد قانونی. استناد به مواد قانونی میگم به خاطر اینکه شما کوچکترین شاخص یا فیچری که حالا شاخصی که یک پرونده متفاوت بشه میتونه به یک قانون دیگه استناد بشه، برای خاطر پیاده سازی اون حالت پیش بینیش خیلی سخته. و اینکه تمامی این آرا هم استاندارد نوشته نمیشن.
بله.
و اینکه
حتی با آیین نگارش های مختلف
آفرین. یعنی اینکه واقعا هدف این پروژه ما دوتا چیزی بود، یکی اینکه اطالعه دادرسی رو بتونیم کم کنیم روی یک موضوع پرتکرار مثل تصادفات رانندگی، که یک موضوع الان تصادفات و بعد سرقت جز موضوعات پرتکرار هستن تو پرونده های قضایی، و دوم اینکه اتقان آرا، یعنی اینکه یک رأی متقن با ساختار شکلی و ماهویه درستی داشته باشه قرار بود تو این سامانه پیاده سازی بشه که فاز اولش برای تصادفات پیاده سازی شه.
عالی، تبریک میگم.
و فکر میکنی که ادامه پیدا میکنه یا نه؟
فاز دوم
مشکلات...
دوباره ما قرارداد بستیم تو موضوع سرقت، و خب من فکر میکنم که اگر این استفاده بشه و بدونن که چقدر میتونه براشون کمک کننده باشه، ما فقط پیشنویس رأی نمیدادیم، همطور که آقای دکتر فرمودن ما آرای مشابه هم بهشون نشون میدادیم. آرای مشابه البته که تو سیستم قانونگذاری کشور ما جایی برای شما نمیتونید بگید این چون مشابه این پرونده است باید همین،
مگر اینکه بره برای دیوان و رأی وحدت رویه.
معمولا این شکلی، ولی مثلا تو سیستم های
ولی کسی رأی وحدت رویه داشته باشه دیگه جای بحث نداره.
بله، به همین جهت این ما آرای مشابه رو آوردیم. آرای جایگزین حبس رو اومدیم با سیستم هوش مصنوعی کشیدیم بیرون، گفتیم پیشنهاد بدیم جاهایی که قضات میخوان حبس بدن میتونن جایگزین حبس ببینن که همکارانشون چی دادن اون رو بهشون بدیم، به عنوان آرای مترقی گفتیم در اختیارشون باشه. چتبات قضایی براشون راه اندازی کردیم قبل از چت جی پی تی، یعنی ما هنوز چت جی پی تی نبود که چتباتی رو در اختیارشون گذاشتیم. تو اون چتبات اینها میتونستن نظرات مشورتی، آرای وحدت رویه و قوانین مقررات رو سرچ کنن و خیلی راحت پیدا کنن و نظرشون رو بدن.
ابزارها هست دیگه آقای بزرگواری، باید استفاده کنیم دیگه. یعنی واقعا اگه به این سمت نریم، خب شاید یک فرد، حالا به خصوص اونم قاضی که شغل بسیار مهمیه و با جون و مال مردم و به هر حال زمان طرف است، به نظرم استفاده از این ابزارها کمکش میکنه، نه اینکه حالا بگیم دخالت میکنه، ولی نمیدونم این فرهنگ جا افتاده یا نه.
ببینید وقتی در پزشکی در تشخیص بیماری میتونه این کمک کنه که اون بحث امداد فوری یا آنی رو به وجود بیاره، طبیعتاً در رابطه با حقوق و مالکیت و وظایف افراد هم حتما میشه ازش استفاده کرد، که خب اینجا باید به خانم دکتر واقعا تبریک بگیم که در یک مجموعه‌ای که یه خورده تغییر خیلی راحت توش رخ نمیده، این کار رو تونستن به شکل خیلی خوبی در واقع بدم. و اینم بگم هوش مصنوعی ذاتاً ماهیت یادگیرنده داره، یعنی هر مقدار که زمان پیش میره آرش جان این هی بیشتر یاد میگیره و بیشتر و به قول فرنگی ها اکیوریت‌تر یا دقیق‌تر میاد خدماتش رو ارائه میده.
من میخواستم جنبندی با نگاهی به آینده رو از خانم رضایی بپرسم که جنبندیتون چیه؟ هوش مصنوعی چه کاربردی در آینده میتونه در کشورمون داشته؟ به هر حال شما شروع کردید در بخش حقوقی و قضایی بخصوص.
من فکر میکنم یه مقداری ما یه سری از نتایج تحلیل ها رو ببینیم و اینا رو اسمشو بذاریم دستیار، که هیچ مقاومتی نباشه جلوش، بگیم اینا قراره به شما کمک کنن، به شما یک تحلیلی بدن
مثل اسم برنامه ما که هوشیاره،
دستیاری که بتونه کمک کنه به شما تحلیل های بهتری بدین، در زمانتون صرف جویی کنه. و من فکر میکنم که یک سری از موضوعات، نه تمام موضوعات، میتونه کاملا منتقل بشه به هوش مصنوعی.
این که میگی در چند سال بعده یا
من فکر نمیکنم بیشتر از دو سه سال با سرعت حرکت، حالا خانم دکتر هم نظرشون رو بفهمن.
فکر میکنم این حرکت خیلی سریه، ما به نظرم پذیرشش وجود داره، میتونن این رو انجام بدن و امیدوارم که هم توی قوانین و هم توی حوزه قضا ما شاهدی تحول خیلی خوبی باشه.
ممنونم خانم دکتر زهرا رضایی دانشمندی داده، برای شما و مجموعتون آرزوی بهترین ها دارم. ایشالله که هوش مصنوعی رو در فناوری های قانونگذاری و قانونی بیشتر ببینیم. ممنونم خانم دکتر از حضورتون. جمله پایانیتون؟
ما ناگزیر هستیم که بپذیریم هوش مصنوعی رو تو هر صنعتی، تو هر بیزینسی. و من فکر میکنم که حوزه غذایی این پتانسیل رو داره که خیلی از ظرفیتاش استفاده کنه بدونی که فکر کنه که ممکنه آسیبی بهش برسه.
عالی بسیار. بله. خانم دکتر خیلی زیاد خوشحال شدیم از اینکه در خدمتتون بودیم.
خیلی خوشحال شدم. من شما رو احتمالاً دوباره ببینم.
بله. برشان فکر میکنم که امروز حرفای خیلی خوبی رو از خانم دکتر رضایی شنیدیم توی حوزه هم دانشمند داده و علم داده، هم در حوزه هوش مصنوعی، هم در حوزه فناوری های مربوط به قانون و رگتک.
یه نکته ای که هست اینه که علیرضا ما دانشمند رو داریم، تحلیلگر رو داریم، مهندس رو داریم، ابزارش رو داریم میسازیم، ولی خب میدونی اون برم باید یه گوش شنوایی باشه، آموزش ببینه، استفاده بکنه. یعنی این خب نخبه ها دارن کارش رو میکنن، ابزارم داریم میسازیم، ولی خب این که در به خصوص بخش حاکمیتی استفاده بشه من ازم خیلی نکته مهمی.
راستش نکته خیلی مهمی بود. اتفاقا من تو بخشی از صحبتم با خانم دکترم آرش جان راجبش حرف زدم. آره. گفتم که مشکل مدیریتی ما داریم. در واقع ما در قسمت‌های مختلف در واقع حکمرانیمون احتیاج به مدیرانی داریم که یه خورده بیان و در دسترس پذیری خدمات و دیجیتالی کردن خدمات رو باور کنن و براشون دغدغه باشه.
اصلا ریسک
نه فقط نه. آره اصلا ریسک هم نداره راستش نداره. انقدر مثلا ما وقتی میگیم هوش مصنوعی الان حداقل یک ده است داره در دنیا استفاده میشه، 60 سال میگذره از پیدایشش، 10 ساله که واقعا به علت اینکه پهنای باند بلند و دسترس پذیری و ابزارهای موبایل هوشمند و اینها.
آقا من یه نکته بگم جان. این ریسک نمی کنه، حالا ما اسمش گذاشتیم ریسک دیگه، که بیاد یه ابزار هوش مصنوعی تست کنه تو سازمان ببینه جواب میده یا نه، شاید به همون صندلیه برمیگرده، یعنی میترسه جاش از دست بده.
میدونید ما کارهای بلند مدت رو، چون کارهای هوش مصنوعی سرمایه گذاری خیلی بالایی رو میطلبه و مدت داره تا در واقع بحث یادگیری ماشین بتونه تجربیاتش رو افزایش بده، ما مدیرانمون اغلب خیلی زمان کوتاه به موضوعات نگاه میکنن و بیشتر از این که دنبال
ثبات مدیریت اینجا کمک کنه،
ثبات مدیریت به روز، نه همین وضعیتی که از این صندلی الان تو بانک ها داریم میبینیم، هیئت مدیره این بانک میره میشه اون یکی بانک، اون یکی بانک میشه اون یکی بانک. خب آخه دستاورد قبلیش چی بوده که الان دوباره جابجا شده و متاسفانه این وضعیت وجود داره. الان ما در یکی از بزرگترین شرکت‌های بانکی، یکی از بزرگترین بانکامون، تو 10 سال 12 تا مدیر عامل داشتیم.
بله دیگه، بعد تیم هم عوض میشه.
اصلا 10 سال 12 مدیر عامل، یعنی طرف طبقه و مدیراشو که باهاش آشنا شده عوض شده. خب همه اینا هستش و واقعا من امیدوارم در حوزه‌های مختلف، فقط هم بانکی نیست، در بقیه جاها هم می‌بینیم همین وضعیت به وجود میاد. دقیقا امیدواریم که یه خود این نگاهه و ارزش سرمایه گذاریه. البته بگم و حتی اگر این اتفاق نیفته، هوش مصنوعی و اصلا کنن دنیای دیجیتال خودش رو تحمیل میکنه، همونطوری که یه روزی بانکا تا شما تو شعبه نمی رفتین حسابی براتون باز نمی کردن، وقتی هم که یک بانک این کار رو به صورت غیر حضوری و ویدئویی در بار اول انجام داد، بانک مرکزی به شدت روبروش وایستاد، ولی نهایتاً نیاز مشتری، سلیقه مشتری خودشو تحمیل میکنه. من خیلی امیدوارم واقعا مدیرانمون یا خودشونو بروز کنن یا از مدیران بروزتری استفاده بشن.
اون که شما گفتید فکر کنم من تو دوران کرونا بود که
بله.
اتفاق افتاد رو ما هم تست کردن، گفتم ببینید چطوری و اینا و جذاب بود
و همون جذابیت باعث شد یه کاری برای اولین بار در ایران انجام بشه که تو 3 ماه 1,200,000 مشتری جدید کارت به دستشون برسه. خیلی. شما الان به یه بانک بگی 1,200,000 نفر به مشتریانت اضافه کن،
بله.
میگه من بودجه تبلیغاتیم باید چقدر باشه، در حالی که شما میدونید دو تبلیغات جدی هم جز شبکه‌های اجتماعی روش انجام نشده بود در اون زمان.
هشتگ هوشیار رو فراموش نکنید. با این هشتگ در شبکه‌های اجتماعی میتونید نظرتون رو در مورد برنامه بفرمایید. برنامه به هر حال جدید، دومین قسمتش از رادیو اقتصاد پخش میشه. تهیه کننده محترمش فرزانه صادقیانه و من و علیرضا بزرگمهری سعی میکنیم که برنامه رو جلو ببریم. هر برنامه مهمونی داریم در حوزه‌های مختلف. امروز دکتر زهرا رضایی که دانشمند داده بودن و کلی پروژه فناوری‌های قانونی داشتن در حوزه حقوقی و قضایی مهمان ما بودن و مروه کاظم‌زاده هم که سعی کرد اخبار رو مرور کنه. هوشیار جدیده، شما بهش کمک کنید. اگر دوستش داشتید فکر میکنید کمک میکنه، منتشرش کنید. پیشنهاد شما برای شنوندگان که علاقه مند هوش مصنوعی هستن چیه آقای بزرگ؟
محورهای مورد علاقتون رو هم میتونید به ما بگید که ما بتونیم رو اون محورها و تجربیاتتون اطلاعات بیشتری رو به سایر مخاطبین بدیم، یا اگر در واقع خواسته ای از مسئولین، بالاخره ما الان الحمدلله در زمینه هوش مصنوعی مسئول زیاد داریم، از سازمان هوش مصنوعی، ستاد هوش مصنوعی و و و و, و. خدمتتون عرض کنم که اینم پیشنهاد دیگه ای میتونه باشه.
آره، برنامه هوشیار جمعه ساعت 16 از رادیو اقتصاد موج 98 اف ام پخش میشه. اگر برنامه رو از دست دادید از ایران صدا میتونید اون رو دوباره گوش کنید یا بارگذاری کنید. خیلی ممنونم آقای علیرضا خان، ما که همیشه لذت میبریم در کنار شما.
منم همینطور آرش جان، قربون شما.
ممنونم از شما، تا هفته آینده بدرود و خدا نگهدار.
روز و روزگار خوش و امیدوارم که هوش مصنوعی کسب و کار و زندگی شما رو راحت تر کنه.
خدا نگهدار.
وبسایت اینترنتی شبکه رادیوی اقتصاد،
radioeqtesad.ir. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
راه های ارتباطی ما با شما 2265 2525.
سامانه پیامکی 30,000 3637.
رادیو اقتصاد، دایره المعارف اقتصادی.
رصد جرائم بر بستر اینترنت.
کلاه سایبری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت تمامی شنوندگان محترم و فهیم رادیو اقتصاد، بنده سرهنگ رامین پاشایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا هستم. سوء استفاده مجرمان سایبری از کارت آبربانک هموطنان یکی از ترفندهایی است که اونها استفاده میکنند. متاسفانه در حوزه نگهداری رمز و کارت آبربانک، در حوزه افشای رمز ما کاربران داریم که متاسفانه مقداری ضعیف هستیم و این فرهنگ عمومی که رمز کارتمون رو خودمون باید درون دستگاه پوز یا پین پد وارد کنیم متاسفانه وجود نداره. عموما در هنگام خریدهایی که انجام میدیم کارتمون رو در اختیار افراد فروشنده قرار میدیم، در اختیار متصدی فروشگاه قرار میدیم و همین زمینه بروز کلاهبرداری بر علیه ما فراهم میشه. نکته که قابل تحمل هست اینه که به این که رمز ثابت کارت یا رمز ایستای کارت باید به صورت دوره‌ای تغییر کنه متاسفانه اتفاق نمیفته و رمز کارتمون عموما تا چندین سال به یک عنوان هست و یک عبارت هست و همین هم باعث میشه که مجرمان سایبری از ما سوء استفاده کنن. نحوه شیوه و شگردشون هم این هست، عمدتا در قالب فروشندگان سیار و دورگرد. عمدتاً فروشندگان سیار و دورگرد، هرچند که پرونده های ما داریم که در داخل فروشگاه ها هم کلاهبرداری انجام شده، اما بیش از 95% کلاهبرداری های کپی کارت های بانکی یا دسترسی غیر مجاز به کارت های بانکی از طریق فروشندگان سیار و دورگرد اتفاق میفته. عموما اجناس مورد نیاز هموطنان به خصوص میوه رو در سطح معابر عمومی حالا اینها ارائه میکنن و عمدتاً زیر قیمت بازار، یه مقدار ارزون. وقتی شما برای خرید اقدام میکنید کارت شما در اختیار میگیرن و از یک لحظه غفلت شما استفاده میکنن، کارت رو در اون دستگاه میکشن، دستگاه موسوم به اسکیمر یا اسکمینگ میکشن، کارت شما، اطلاعات کارت شما در اون دستگاه کپی میشه و مرحله بعدی گرفتن رمز کارت هست و که متاسفانه ما رمزمون خودمون بلند فریاد میزنیم و رمز در اختیارشون قرار میدیم. یه نکته داشته باشید، فرض رو بر این میذاریم که کارت شما کپی شده، اگر تا مادامی که رمز رو شما نداده باشین اون کپی کردن کارت به دردشون نمیخوره و هیچ کاری نمیتونن انجام بدن. پس یادتون باشه اگر کارت رو از شما گرفتن در اون دستگاه کشیدن حتما رمز خودتون وارد کنین. باز اگر از فروشندگان دورگرد یا یک خرید و پرداخت نامطمئن انجام دادین، بلافاصله به اولین دستگاه آبربانک که میرسید رمزتون رو تغییر بدید. تغییر رمز آبربانک باید به صورت هفتگی و یا حتی یا ماهانه یا هفتگی حتما باید اتفاق بیفته. مجرمان سایبری میدونن که شما معمولا رمز کارتتون رو تغییر نمیدید و همین هم باعث میشه که اونها بتونن به راحتی از کارت شما سوء استفاده کنن. نکته هم که باز اینجا قابل تعامل هست اینه که کارتتون رو در اختیار افراد غریبه قرار ندید، کارتتون رو در اختیار فرزندانتون قرار ندید. اگه قرار خریدی انجام بشه حتما باید با نظارت شما انجام بشه. بعضی وقتا شما اون بایدها و نبایدها رو رعایت میکنید اما فرزندان شما زیاد به این موضوع آگاهی ندارن و همین هم باعث کلاهبرداری از کارت شما میشه.
که گرم و آه سر دارم، مو از عشق تو دل پر درد دارم، که عشق گرم و آه سر دارم، به زنجیر سر زلف اسیرم، دلی در عاشقی شب گرد دارم، دلی در عاشقی شب گرد دارم. دلم بردی و من بی دل چه سازم، بگو بامو که با مشکل چه سازم. دلم بردی و من بی دل چه سازم، بگو بامو که با مشکل چه سازم. گذشتم از سن و سامان چه گویم، قریب از عمر بی حاصل چه سازم، قریب از عمر بی حاصل چه سازم. دلت شاد از دل زارم نپرسی، چرا از جون بیمارم نپرسی، دلت شاد از دل زارم نپرسی، چرا از جون بیمارم نپرسی، گرفتارم گرفتارم گرفتار تو از قلب گرفتارم نپرسی، تو از قلب گرفتارم نپرسی. ولی با ما دل تو مهربانی، مرا چون تو عزیزی در جهانی، که ماهی مثل تو در آسمانی، ولی با ما دل تو مهربان، ولی با ما دل تو مهربانی. عشق تو دل پر درد دارم، که عشق گرم و آه سرد دارم، و از عشق تو دل پر درد دارم، که عشق گرم و آه سرد دارم، به زنجیر سر زلفت اسیرم، دلی در عاشقی شب گرد دارم، دلی در عاشقی شب گرد دارم، دلی در عاشقی شب گرد دارم، دلی در عاشقی شب دارم، دلی در عاشقی
الکترونیک پردازش زبانان. زبانان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. زبانان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. زبانان نور، بگذارید نور باشد. زبانان نور.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این، هر جا هستین همین الان وایسین، حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
جهان اعتبار نامی ماندگار،
شیرالات طوفان فلز،
درخشش در خانه تولید ایرانه،
طوفان فلز،
تنفع شیرالات امانت محصولات،
طوفان فلز،
نشانه استاندار بی نقص و بی ایراد،
طوفان فلز،
شیرالات بهداشتی ساختمانی طوفان فلز.
به سلامتی خبریه؟
بله جشنه.
کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومی که دعوتم.